دوستان و همراهان عزیز، در نخستین قسمت از برنامه صدای سخن عشق، کلیاتی را در خصوص زندگی حافظ شیرازی، شاعر بزرگ قرن هشتم، به شما گفتیم. امیدواریم این مطالب مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. در قسمت‌های آینده این برنامه مطالب مرتبط با زمانه و زندگی حافظ شیرازی را با جزئیات بیشتری مطرح خواهیم کرد تا اطلاعات جامع‌تری را در خصوص این شاعر و ادیب ایرانی به شما ارائه کنیم. از همراهی شما سپاسگزاریم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین. امیدوارستیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه. شنوندگان عزیز، ازی که در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با ما همراه هستین سپاسگزاریم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم درباره یکی از مریضی‌های خطرناک و البته کمتر دیده شده، یعنی نادر، صحبت بکنیم که البته به خاطر خطرناک بودنش خوب است که مردم و شما خوبان معلومات اولیه و ضروری را در این ارتباط داشته باشین. این بیماری با نام امبولی ریه نامیده میشه که به خاطر ایجاد یک لخته در خون، یعنی لختی خون در یکی از رگهای بدن که با وجود می آید، به هر دلیلی ممکن است اینمی لختی خون حرکت کرده وارد رگهای ریوی و ششهای ما شود و باعث مسدود شدن و بسته شدن اونمو رگ شده و آسیب و تخریب بافت و نسج ریوی و ششهای ما را با وجود بیاره، که البته این مشکلات بسیار جدی و جز اورژانس ها و موارد امرجنسی است که فرد مصاب باید بلافاصله در سریع ترین زمان ممکن به شفاخانه و بیمارستان یا مراکز معالجوی آورده شود. یکی چه مسائل باعث مریضی شده، فاکتورهای زمینه ساز این امبولی ریه چیست، علائم و نشانه هایش چه چیزایی میتونه، اقدامات ضروری برای این بیماران چه چیزهایی میتونه باشه، با کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر توانا، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض ریه ها و شش ها، صحبت و گفتگو خواهیم کرد. علاوه بر او، با توجه به تخصص آقای دکتر توانا که فوق تخصص امراض ریه هستند، حتی امکان اگر فرصت شد راجع به وضعیت کرونا ویروس و مشکلاتی که برای شش ها و ریه ها با وجود میاره هم صحبت خواهیم کرد. امید است ما را همراه باشین. قبل شروع صحبت آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، ممنون از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمت تار باشیم. میخواییم در ابتدای برنامه راجع به امبولی ریه یا ششها برای ما بگوین که امبولیا یعنی چی و در چه ارگانهای حیاتی انسان ممکن است که با وجود بیاید، چی کار میشه، چی رخ میده که اینمی لختی در خون و رگها و عروق وقتی با وجود آمد میتونه مشکلات خاصی را برای حیات و زندگی انسان با وجود بیاره. در این ارتباط لطف کنین یک معلومات اولیه و کلی بفرمایین.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران گرامیتون. آمبولی یا در واقع اصطلاح درست‌ترش ترومبا آمبولی، یعنی که خون در یک جای بدن توی سیاه رگ‌ها لخته میشه و این لخته خون حرکت میکنه به سمت قلب، میره سمت راست قلب، از سمت راست قلب وارد شریان ریوی میشه.
بله.
و باعث انسداد شریان ریه میشه که حالا بسته به اندازه لخته است. گاهی مواقع لخته بزرگه و میتونه عروق اصلی رو ببنده، گاهی مواقع لخته سایزش کوچیک است و میره قسمت‌های انتهایی رو میبنده. ولی برخلاف جاهای دیگه بدن که ما سکته داریم، به عنوان نمونه مثلا در کسی که لخته بیاد عروق قلب رو ببنده ایجاد سکته میکنه، ولی چون بافت ریه خاصیتی که داره اینه که از سه ناحیه در واقع اکسیژن گیری میکنه، یکی همون شریان های ریوی هستن، دوم عروقی هستن که بهش ما میگیم شریان های برونکیال، و سوم از طریق خود کیسه هوایی.
بله.
بنابراین به اون معنایی که ما در سایر ارگان ها لخته منجر به سکته میشه، در ریه چنین پدیده ای رو نداریم، ولی خب بالاخره این صدمه باعث میشه که بافت دچار نکروز میشه.
یعنی قضیه ایست که اینمی لخته از رگها و عروق که تشکیل شده اونجا میایه، از هر جایی ممکنه باشه، توسط رگها منتقل میشه بر ریه ها و جاهای دیگه بدن.
بله. یعنی ببینید از نظر جریان خون اینطوریه که کل سیاه رگای بدن خون رو وارد سمت راست قلب میکنن، خون از سمت راست قلب وارد شریان ریه یا سرخرگ ریه میشه، میره این خونیه که کثیفه، یعنی حاوی دیوکسید کربن هستش، میره در کنار آلبول ها یا کیسه های هوایی، این تبادل گاز انجام میشه.
بله.
یعنی CO2 یا دیوکسید کربن از داخل خون خارج میشه و اکسیژن وارد خون میشه، وارد سیاه رگ های ریوی میشه و سیاه رگ های ریوی که خون تمیز و پر از اکسیژن دارن وارد سمت چپ قلب میشن، از سمت چپ قلب این خونی که پر از اکسیژن هست به کل ارگان های بدن در واقع پمپاژ میشه.
بله، تشکر دکتر صاحب. ما بعضا مریضایی داریم که یک یا چند تا از رگها یا وریدها و سیهرگهای اندام تحتانی پاهایشان مصاب و مبتلای به امی لخته شدن و مسدود شدن شده، یعنی لختی خون اونجا ایجاد شده به خاطر مشکلاتی که داشتن با نام DVT، یعنی Deep Vein Thrombosis. اینمی قضیه ممکن است که منتج و منجر به آمبولی ریه و خطر برای ششها و ریه ها شوه، یا برای قلب و مغز و سایر اعضای حساس بدن، حتی اگر اینا تحت درمان و مداوا هم باشن به خاطر مریضیشان، باز این خطر وجود داره؟
شایع ترین محلی که خون لخته میشه و این لخته خون وارد عروق ریه میشه همون سیارک های اندام های تحتانی هستن. یعنی بیشتر 90% موارد منشأ این لخته از وریدها یا سیارک های اندام تحتانی است که حالا به دلایل مختلف خون لخته میشه از اینجا، و در تقریبا شاید 2/3 موارد اصلا یه مقداری از لخته و 1/3 موارد شاید کل لخته آمبولی میشه، یعنی کنده میشه و از طریق سیاه رگ ها وارد سمت راست قلب میشه و وارد عروق ریوی میشه، که همون طوری که شما فرمودید بهش میگن DVT یا دیپ وین ترومبوزیس یا ترومبوز عروق وریدی عمقی، نه عروق وریدی سطحی.
بله ممنون دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. میخوایم راجع به علائم و نشانه های عمده و اصلی مخصوصا وقتی بعد از شکستگی استخوان پا، که خب ما میدانیم که بعد از شکستگی های پا ممکن است که تغییراتی در عروق و رگ ها با وجود بیاید که منجر به امبولی ریه شوه، یک لخته ایجاد شوه داخل رگ و بیاید داخل ریه و شش های ما اونجا قید شوه، گیر بکنه و باعث مشکلات جدی تنفسی شوه. در ارتباط خواستیم یک توضیحات بدیم که بعضی حتی بعد از این حادثه هم بعض علائم و نشانه هایی دارن که شما بفرمایید که چی مسائلی پیش میاد.
وقتی که در واقع این لخته ایجاد میشه، حرکت میکنه، منجر به آمبولی میشه، یه سری علائم ایجاد میکنه. این علائمی که ایجاد میکنه، یکی از مهمترین علائم ایجاد تنگی نفس های ناگهانیه. یعنی شخص یعنی کاملا نرماله ولی به طور ناگهانی دچار تنگی نفس میشه.
بله.
که این علتش اینه که چون رگ بسته میشه، عملا قسمتی از اون خونرسانی ریه از مسیر خارج میشه، در نتیجه اون تبادل اکسیژن انجام نمیشه.
ببخشید دکتر صاحب، بین صحبت شما این نفس تنگی که گفتین، خب فعلا با توجه به شرایط کرونا و مریضی کووید 19 که بعضیا با تنگی نفس و مشکلات تنفسی واضح شب یا روز مواجه میشن، ممکن است اشتباه شوه این نفس تنگی. کدام تفاوتی دارن اینمی دو حالت، تنگی نفس به خاطر امبولی ریه و کرونا؟ این شنوندگان عزیز ما چی چیزهایی را باید دقت کنن؟
کرونا ویروس کووید 19 خودش یه سری علائم دیگه ای داره که در کنار حالا تنگی نفس در کنار اون علائم قرار میگیره. یعنی فقط به عنوان یه عامل یه علامت تنگی نفس ما هیچ وقت تشخیص کووید 19 نمیذاریم. هرچند که اینجا جاش هست من بگم که در این بیماری یکی از مواردی که اصطلاحاً تو پاتوژنز بیماری نقش داره درگیری عروق ریه است.
بله.
یعنی ما حتی توی این بیماران اون پدیده ترومبوآمبولی رو داریم ما. یعنی عروق حتی ممکنه عروق ریز ریه دچار لخته شدن به طور منتشر بشن.
بله.
یا حتی در ارگان‌های دیگه، مثلا مریضی ما داریم که مشکل کووید 19 داره ولی پرزنتیشن یا بروز تظاهراتش با سکته قلبیه، یا احیانا مشکلات عروق مغزی پیش میاد. یعنی من میخوام بگم خدمتون که در بیماران کووید 19 یکی از عوارضی که ممکنه ایجاد بشه بحث همین ترومبوآمبولی است که پیش میاد.
بله.
یعنی اخیرا اتفاقا من چند مورد داشتم که بیمارانی که شما فرضاً وقتی که حالا عکس از اینا گرفته میشه میبینیم در عکسشون خیلی اون تغییرات تیپی که مربوط به بیماری کووید 19 دیده نمیشه، یعنی درگیری خیلی زیاد نیست، ولی تنگی نفس اینا خیلی زیاده و سطح اکسیژن خونشون خیلی میاد پایین، که توی این بیماران حتما ما شک میکنیم به بحث ترومبوآمبولی و بررسی لازم رو انجام میدیم. حتی توی این بیماران توصیه شده که هر بیماری که کووید 19 داره و بستری میشه حتما درمان پیشگیری برای آمبولی براش گذاشته بشه.
سپاس و امتنان از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر با اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
ما به تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
آمبولی ریوی یک انسداد در یکی از شریان‌های ریوی در ریه هاست. در بیشتر موارد آمبولی ریوی به وسیله لخته‌های خونی ایجاد می‌شوند که از پاها به ریه‌ها حرکت می‌کنند و یا به ندرت از بخش‌های دیگر بدن منتقل می‌شوند. از آنجا که لخته‌های خونی جریان خون را به ریه‌ها مسدود می‌کنند، این عارضه ممکن است به تهدید زندگی تبدیل شود. با این حال، درمان سریع به شدت خطر مرگ را کاهش می‌دهد. علائم آمبولی ریوی می‌تواند به میزان زیادی متفاوت باشد، بسته به اینکه چقدر از ریه شما درگیر شده است، اندازه لخته و اینکه شما مبتلا به بیماری‌های ریوی یا قلبی هستید یا خیر متفاوت است. تنگی نفس، درد قفسه سینه و سرفه از علائم و نشانه‌های متداول آمبولی ریوی است. همچنین درد یا تورم پا، پوست رنگ پریده، پوست چرب یا آبدار، درد سینه که ممکن است به بازو، فک، گردن و شانه شما گسترش یابد، قش کردن، تنفس سریع، بیقراری، نبض ضعیف، تب، عرق کردن بیش از حد، ضربان قلب سریع یا نامنظم و گیجی و سرگیجه از علائم و نشانه های دیگری است که می تواند با آمبولی ریوی رخ دهد. آمبولی ریوی می تواند به مشکل تهدید کننده زندگی تبدیل شود. حدود 1/3 از افراد مبتلا به بیماری های قلبی و درمان نشده آمبولی ریوی جان سالم به در می برند. با این حال وقتی مشکل تشخیص داده شده و درمان شود، این میزان به طور چشمگیری افت می کند. همچنین آمبولی ریوی می تواند منجر به فشار خون ریوی شود، شرایطی که در آن فشار خون در ریه ها و در سمت راست قلب بیش از حد بالاست. زمانی که در شریان ها در داخل ریه ها موانعی دارید، قلب شما باید سخت تر تلاش کند تا خون را از طریق آن رگ ها وارد کند. این باعث افزایش فشار خون درون این رگ ها و سمت راست قلب می شود که می تواند قلب شما را ضعیف کند. در موارد نادر، آمبولی کوچکی اغلب در طول زمان رخ می دهد و در طول زمان رشد پیدا می کند و منجر به فشار خون مزمن ریوی می شود که به فشار خون ریوی مزمن نیز مشهور است. اگرچه هر کسی می تواند لخته های خونی و آمبولی ریوی داشته باشد، اما عوامل ویژه‌ای می توانند خطر ابتلای شما را افزایش دهند. اگر شما یا هر کدام از اعضای خانواده‌تان در گذشته لخته خون یا آمبولی ریوی داشته اید، در معرض خطر بیشتری قرار دارید. این ممکن است ناشی از اختلالات ارثی باشد که خون را آلوده می کند و باعث می شود بیشتر مستعد لخته شدن باشد.
تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب توانا، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض ریه ها و شش ها، در مورد بیماری خاص و خطرناک امبولی ریه و راجع به علائم مشاره داشتند که تنگی نفس ناگهانی بسیار عامل عمدی است که یک مریضی که مخصوصا عمل جراحی کرده شکستگی داره و تحرک لازمه نداره، این ممکن است که دچار یک تنگی نفس ناگهانی شوه که میتونه نشانه امبولی ریه باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، شما در ارتباط با امی نفس تنگی که صحبت شد که حالا میتونه در امبولی ریه وجود داشته باشه، در کرونا وجود داشته باشه، در قسمت اول صحبت شد، باز میخوایم بپرسم که ما بعضی افرادی هم هستن و کسانی را داریم که به دلایل مسائل استرابی، مسائل تشویش و فشارهای روحی و عصبی مبتلای به حالاتی از نفس تنگی میشن و در این حالات خاص علائم از تنگی نفس در اونا ظاهر شده و تنفسشان مشکل پیدا میکنه. این چه قسمی است؟ چه قسمی باید افتراق داد و تشخیص داد از دیگه بیماری های ریوی؟
خب ببینید، اینا معمولا تنگی نفساشون اون چیزی که بیشتر بروز میدن، میگن ما مجبوریم برای این که سینمون و ریمون رو پر بکنیم نفس عمیق بکشیم، اصطلاحا مجبور هستن آه بکش. یعنی یکی از علائم در حالی که تو بیماران ریوی بیشتر، حالا اونایی که مجاری هوایی مشکل داره بیشتر تو بازدمشون مشکل دارن، ولی اینا معمولا کسانی هستن که مجبورن آه بکشن تا ریش رو پر کنن، ممکنه تپش قلب هم داشته باشن، ولی بقیه علائم و معاینات فیزیکیشون با این بیماری ها جور در نمیاد.
درست، تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. خب بفرمایید این لخته در خون و بین رگها که ایجاد میشه چگونه و چرا به وجود میاد؟ دلایل و فاکتورهای زمینه ساز ایجاد و تشکیل لخته خون چه چیزهایی است؟
ببینید، ما معمولا وقتی که بیماری دچار دیویتی میشه یا آمبولی ریه میکنه حتما دنبال علت میگردیم. خب یه سری علت ها هستن ما میتونیم پیدا کنیم علت رو، در بعضی موارد ما نمیتونیم علت رو پیدا کنیم. اون مواردی که میشه علت رو پیدا کرد، من اگر که خدمتتون عرض کنم به چند دسته میتونیم تقسیم کنیم. یه دسته مربوط به جراحی ها میشه، یعنی بیمارانی که بیماران جراحی هستن.
بله،
به خصوص جراحی های مربوط به ارتوپدی، جراحی های نایه لگن، جراحی های سرطان یا کانسر، اینا از مواردی هستن که ریسک ایجاد ترومبوز و آمبولی توشون بالا هستش. حالا به دلایل خاصی که تو اون زمان عمل دارن و بی حرکتی طولانی که بعدش ایجاد میشه.
خب،
یعنی من این نکته رو خدمتتون عرض کنم که میگن شایع، جمله‌ای ما داریم، میگن شایع ترین علت مرگ قابل پیشگیری بیمارستانی آمبولیه.
بله،
یعنی اگر این بیماران پزشکشون حتما قبل از اینکه اقدام به جراحی بکنه و بعد از جراحی درمان‌های پیشگیری رو بذاره، خیلی از این موارد جلوشون گرفته میشه.
بله،
درمان‌های پیشگیری که حالا درمان ضد انعقادی هستن. بنابراین تو این جراحی‌ها حتما بایستی که به خصوص جراحی‌های مربوط به تعویض مفصل زانو یا تعویض مفصل ران، اینا حتما بایستی که درمان پیشگیری بگیرن و حتی بعد از اینکه از بیمارستان هم اینا مرخص میشن، در بعضی موارد مثلا تعویض مفصل ران، بین 4 تا 5 هفته بعد از ترخیص هم حتی ما به اینها درمان پیشگیری رو تو منزل توصیه میکنیم.
بله.
دست دوم بیمارانی هستن که مثلا بیماران مدیکال یا بیماران طبی هستن. مثلا بیمارانی که مجبور هستن که مدت‌های طولانی در بستر باشن. اونایی که مجبورن مدت طولانی در بستر باشن، ما یه تعریفی داریم که میگیم حداقل 3 روز. و 3 روز در بستر باشه، حتی برای انجام کارهای شخصیش مثلا دستشویی رفتن هم حتی نتونه بره، این بیماران حتما ما باید درمان پیشگیری رو براشون بذاریم. یا در کسانی که مبتلا به کانسر یا سرطان هستن، اینا هم باز ریسک آمبولی ریه توشون افزایش پیدا میکنه. کسانی که دچار چاقی‌های مفرط هستن، اینها هم مستعد هستن. کسانی که بارداری رو در واقع تجربه میکنن، در دوران بارداری هم از 3 ماهه اول تا 3 ماهه سوم، یعنی از زمان 3 ماهه اول به خاطر تغییرات هورمونی، 3 ماهه آخر به خاطر بزرگ شدن جنین و فشاری که روی عروق ریه میاره.
بله.
در مصرف بعضی از داروها، مثلا مصرف داروهای جلوگیری از بارداری یا بعضی از داروهایی که در سرطان ها استفاده میشه مثل فرزن تاموکسیفن، یا داروهای خونسازی هستن به اسم اریتروپویتین یا اپرکس که استفاده میشه، یا باز داروهای سرطان مثل تالیدومید، اینا میتونن باز ریسک رو بالا ببرن. در کسانی که نارسایی قلبی دارن، در کسانی که اصطلاحا سندروم نفروتیک دارن و پروتئین زیاد دفع میکنن از کلیهشون، خیلی از این داروها تحت عنوان داروهای آندروژنی که برای بدنسازی استفاده میشه، اینا شدیداً مستعد میکنه برای ترومبوآمبولی و ترومبوآمبولیایی که میتونه کشنده باشه. حتی موارد ارثی هست که اینم باز حتما باید بهش در واقع توجه بشه. بعضی موارد ما داریم کسانی هستن که در سنین پایین بدون هیچ زمینه خاصی دچار ترومبوآمبولی میشن. وقتی اینا رو بررسی میکنیم، اینو تو فامیلشون اشخاصی هستن که باز این بحث ترومبوآمبولی رو تجربه کردن.
بله.
یا بعضی از بیماران روماتیسمی هستن که حالا فرم خاصی هستش که در اینها هم میتونه مستعد کنه به ترومبوآمبولی، یا بیماری های گوارشی مثل کولیت اولسر، اینا همه جزء مواردی هستن که میتونن باعث افزایش ریسک بشن.
Thank you.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. واقعا عوامل و علتهای مختلفی را که اشاره کردین بسیار مهم است که ما باید توجه داشته باشیم. کسانی که این مشکلات را دارن حتما باید به خطر امبولی ریه هم توجه داشته باشن که خدای نخواسته گرچه نادر است اگر با وجود آمد باید اقدامات لازم صورت بگیره. فعلا وقتی دیگه نداریم، بحث میگذاریم بر جلسه بعد. شما را به خدا میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
با سلام، دکتر مراد خان هستم، فوق تخصص بیماری های روماتیسمی. میخوایم در مورد مسائلی که میتونه باعث پیشگیری از پوکی استخوان بشه صحبت کنیم. الان میخوایم در مورد بیماری هایی که فرد داره و زمینه ای هستند برای پوکی استخوان در جریان این بیماری ها باشیم. از جمله بیماری هایی که میتونن باعث پوکی استخوان بشه، کسایی که کاهش هورمون‌های جنسی دارند، میتونه بیماری‌های مادرزادی و ژنتیکی باشه، مثل سندروم ترنر که به علت کمبود یک کروموزوم در افراد خانم اتفاق میفته و یا بیماری سندروم کلاینفلتر میتونه باشه، یا کسایی که دچار بیماری بی اشتهایی عصبی هستند و یا کسایی که دچار یائسگی زودرس شدن. همه افرادی هستند که در معرض کاهش هورمون‌های جنسی در بدن قرار گرفتن. هورمون‌های جنسی هورمون‌هایی هستند که در ساخت و ساز استخوان نقش دارند. پس عدم وجود اونها یا کاهش میزان هورمون‌های جنسی چه در جنس مؤنث چه در جنس مذکر میتونه باعث پوکی استخوان بشه. بیماری‌های دیگه‌ای که باعث افزایش تخریب استخوان و یا پوکی استخوان بشه میشه از پرکاری غده تیروئید یا حتی کمکاری غده تیروئید نام برد. کمکاری غده تیروئید بیماری نسبتاً شایعی در جامعه هستش که به علت تخریب سلول‌های تیروئیدی در زمینه فعالیت سیستم ایمنی اتفاق میفته. کسایی که در زمینه پرکاری غده تیروئید قرار دارند و یا قرص افزایش میزان هورمون تیروئید رو در بدن بیش از حد استفاده می کنند در معرض پوکی استخوان قرار دارن. کسایی که به صورت اکتسابی و یا در زمینه بیماری خاصی دچار افزایش هورمون پاراتیروئید هم هستند جزو این بیماران قرار دارند. بیماران دیابتی که افراد شایعی در جامعه ما هستند در معرض پوکی استخوان هستند. پس باید همیشه این افراد رو از نظر پوکی استخوان پایش کنیم و پیشگیری کنیم از این اتفاق.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه ها که شما عزیزان سزاوارش هستن تلاش می کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه های ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این دو شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44 و در ایران 3800-226. همچنین به شماره 2093-794-71-71-44 در تلگرام میتونین نقدها و نظرهایتان ارسال کنین، صداهای گرمتان رو بانین و از این طریق هم به خدمتگزارانتان یاری برسانین. شما عزیزان میتونین از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده های دیجیتال در بخش رادیوها هم می توانین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم می توانین رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق ای فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه مرا خوش گذاره.
شمال خله آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خودم بیزن سخه ایلی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهرمو.
چی دانگوشنم خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت
بانم یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. جلگه مغان جلگه است که در قسمت شمالی استان اردبیل و در ساحل جنوبی رود ارس و غرب دریای خزر قرار دارد که بخش وسیع آن در جمهوری آذربایجان و در حدود یک سوم آن نیز در استان اردبیل واقع شده است. در برنامه امروز ایران گشت همراه ما باشید تا شما را با این منطقه بیشتر آشنا بکنیم. مغان از شهرهای همچون گرمی، اونگود، اسلام‌آباد، بیدسوار، پارس‌آباد، جعفرآباد، مغان‌سر و اسلاندوز تشکیل شده و مرکزیت آن شهر گرمی می باشد که دارای قدمت بسیار است. دشت بی‌نظیر مغان در فاصله 110 کیلومتری از گرمی واقع شده است. مغان به دلیل خاک حاصلخیز، آب و هوای مناسب و بارانی و همچنین به جهت حضور رود ارس از جمله مناطق کاشت و برداشت محصولات کشور ایران محسوب میشه که از محصولاتش میتونیم به هلو، شلیل، زردالو، آلو، سیب، گلابی، به، انگور، گیلاس، آلبالو، انار، انجیر، ازگیل، توت، تمشک، تربوز و خربوزه و همچنین ذرت، کلزا، کنجد، زیتون، آفتابگردان، نخود فرنگی، باقالی، پیاز، بایجان رومی، خیار، برنج، لوبیا سبز، کدو، بادمجان، سیر، فلفل، بادام زمینی، پسته، گردو و چغندر قند اشاره بکنیم و به همین جهت مغان را انبار غله آذربایجان میگن. دشت مغان به جهت سرسبزی بی نظیرش عنوان دشت همیشه سبز ایران را به خود اختصاص داده و به سه قسمت مجزا میتونیم آن را تقسیم بندی کنیم. سه بخش کوهستانی، کوهپایه‌ای و جلگه‌ای. هر سه بخش این منطقه از اهمیت بسیار برخوردار بوده و هر سه شهرستانی دشت زیبا نیز از حاصل خیزترین بخش‌های استان اردبیل میباشد. طبق تحقیقات باستانشناسان، قدمت دشت مغان به هزاران سال پیش برمی‌گردد. کشف اشیای تاریخی بسیاری که در حال حاضر در موزیم‌های شهرهای همچون تبریز و اردبیل قرار دارند، گواهی بر اثبات این مدعاست که این دشت
دارای پیشینه‌ای با قدمت بسیار است. همچنین آب و هوای مطبوع این دشت هم نه تنها در استان بلکه در منطقه آذربایجان بی‌نظیر است. خاک تمامی شهرهای مغان بسیار ارزشمند است و طبق نظر کارشناسان کشاورزی محصول دهی خاک این شهرها از دیگر مناطق بیشتر است که در میان این شهرها پارس‌آباد به لحاظ زمین‌های حاصلخیز و مناسبی که برای کشت دارد نام و آوازه کشت و صنعت و دامپروری مغان را در همه جا پر کرده است. در تالاب‌های دشت مغان انواع پرندگان کوچنده آبزی همچون پلیکان خاکستری، اردک چشم طلایی، اردک تاجدار، مرکوس سفید، قوی گنگ، قوی فریادکش، قوی کوچک و غاز خاکستری دیده شده است.
رود بارور می کند، زمین می زاید، گیاه به دنیا می آید. باروری، بخشش، زایش. دشت مغان، زادگاه زرتشت.
دشت مغان جلگه پهناور و حاصلخیزی که در شمالی ترین نقطه استان اردبیل قرار گرفته و به دشت همیشه بهار ایران معروفه.
بلدرچین میخواند در دل دشت، دانه شبنم سرخوش از علفی بر علفی. رود آرزوی آبی من است و باد کلام شیرینم که در گیسوان سبز جالیز می پیچد.
منطقه از دیرباز محل قشلاق تیره‌هایی از طوایف شاهسوبن بوده. شاهسوبنا صاحب ذوق و سلیقه فراوانی در هنرهای دستی هستند. دشت مغان یکی از مهمترین مناطق زیست محیطی کشوره که در فصل زمستان پذیرای گونه‌های نادر پرنده است. جالبه، اینجا مکانیه که هم پرنده‌ها و هم آدم‌ها برای قشلاق انتخاب کرده. رود اراس و سواحل زیبای اون در این جلگه سرسبز واقع شده. این رود منشأ زایندگی و سرسبزی در این منطقه خرمه.
اراس می روبد خود را به سمت خزر، سنگین و باوقار، چونان دخترکی شاه سوان خرامان بر باریکه راهی.
دشت مغان مثل یک کتاب مکتوم و سربسته است. این دشت مکانی با قدمتی فوق‌العاده تاریخیه. بسیاری از فراز و فرودهای این دشت پهناور روستاهایی بودند که در طول تاریخ از بین رفتن و زیر این دشت مدفون شدن.
چه چیزها در خود دیدی، چه رازها بر دل داری. آرامش تو بر این همه کشاکش لبخند پیریست بر کاهلی های جوانی. این نیز بگذرد.
در پهنه دشت مغان گورستان‌های باستانی زیادی وجود دارد. از اونجا که آفتاب و آب نزد ایرانی‌ها نشانه پاکی و قداسته، این گورها در دامنه آفتابگیر کوه‌ها و رو به مشرق ساخته شده. برای رسیدن به دشت مغان میتونیم از جاده جدید اردبیل گرمی و یا جاده قدیم اردبیل مغان استفاده کنیم. مسیر اول اردبیل، سامیان، رزی، جاده جدید اردبیل گرمی، گیلارلو، گرمی. مسیر دوم اردبیل، سامیان، رزی، جاده قدیم اردبیل مغان، گرمی.
مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم. تا اگر فرصت کردید و به آن مناطق سفر کردید، راحت‌تر و بهتر بتونید از زمانتان استفاده بکنید و از سفرتان بهره ببرید. در برنامه امروز ایران گشت به دشت مغان در استان اردبیل آمدیم و آشنا میشیم با این منطقه از ایران زیبا. همچنان با ما همراه باشید. عزیز، از آثار تاریخی و جاذبه‌های طبیعی منطقه مغان می‌تونیم از قلعه اولتان مغان، برج قارلوجا، پل تاریخی خمارلوی مغان، زیستگاه خروسلوی مغان، تپه خرمن، تپه نادر اسلاندوز، زیستگاه آقا بابا، زیستگاه حسن درسی، دریاچه سد شهرک مغان، سواحل زیبای آرسچایی یا رود ارس، گورستان اسلاندوز مغان، گورستان کورلارکور عباسلوی مغان و جنگل‌های مغان نام ببریم. آب و هوای خنک و دلپذیر منطقه در فصل تابستان ای جلگره به مقصدی جذاب برای مسافران در فصول گرم سال تبدیل کرده است. سفر در بهار و تابستان به این ناحیه همزمان با پرباری و سرسبزی طبیعت میتونه بسیار دلچسب و خاطر انگیز باشه. پس دیدن جنگل‌های کنار رود ارس، طبیعت بکر جلگه مغان و تماشای زندگی عشایری را در فصل تابستان از دست ندهید. با توجه به اینکه استان اردبیل یک استان سرد سیر است و زمستان‌های سرد و برفی دارد، بهترین زمان سفر به دشت مغان فصل بهار و تابستان است. با این حال در نظر داشته باشید که طبیعت مغان در پاییز هم میتونه بسیار دیدنی و زیبا باشه. خدمت شما دوستان عزیز عرض بکنیم که اگر قصد سفر به استان اردبیل و دشت مغان را دارید، اینو به خاطر داشته باشید که در سفر به این دشت زیبا از خوردن غذاهای محلی اردبیل غافل نشوید. امیدواریم که فرصت کنید و به منطقه دشت مغان در استان اردبیل سفر بکنید و از سفرتان لذت ببرید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
پیوند ناگسستنی میان دو ملت ایران و افغانستان چیزی نیست که از کسی پنهان باشد. در برنامه از تهران تا کابل تلاش می شود که گوشه ای از این ارتباط ها و تعامل ها مطرح شود. این شما و این هم از تهران تا کابل.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقاره
چابهار میتوانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دوای افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران این ها را انشاءالله میپذیره.
با هدف نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران افغانستان برگزار شد.
از تهران، تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من حسینی به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه با دیدارهای سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با تعدادی از مقامات حکومت طالبان، برگزاری دومین یادواره شهدای افغانستانی و ایرانی دفاع مقدس ایران و جهاد افغانستان در مشهد، تأکید مجلس شورای اسلامی ایران بر حمایت از مهاجران افغانستانی در ایران و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل دیدارهایی با تعدادی از مقامات حکومت طالبان در کابل انجام داد که در این دیدارها بر گسترش روابط و مناسبات بین دو کشور اسلامی ایران و افغانستان تأکید شد. رئیس بانک مرکزی افغانستان تحت حاکمیت طالبان و سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در دیدار با یکدیگر درباره گسترش روابط تجاری و بانکی میان دو کشور و توسعه بانکداری الکترونیک بحث و تبادل نظر کردند. نور احمد آقا در دیدار علیرضا بکدلی توسعه روابط بانکی بین ایران و افغانستان را در توسعه تجارت دو جانبه مهم خواند و برای همکاری در این زمینه اطمینان داد. وی همچنین با اشاره به نقش ارزنده بانکداری الکترونیک در توسعه تجارت اضافه کرد، بانک مرکزی افغانستان به توسعه نظام بانکی در این کشور متعهد و آماده است از تجارب کشورهای جهان در این زمینه بهره‌مند شود. علیرضا بکدلی سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل نیز در این دیدار گسترش روابط تجاری و بانکی میان دو کشور را با ارزش خواند و افزود ایران برای همکاری‌های همه‌جانبه در این زمینه آماده است. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان هم در دیدار سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل بر افزایش داد و ستد تجاری و گسترش روابط اقتصادی بین افغانستان و ایران تأکید کرد. نورالدین عزیزی و علیرضا بکدلی امضای نقشه راه روابط تجاری دو کشور، اعتمادسازی برای سرمایه گذاری در افغانستان، کاهش هزینه های ترانزیتی وصل چابهار به خط آهن افغانستان و تعرفه های گمرکی بین دو کشور را بررسی کردند. دو طرف همچنین بر رفع موانع موجود بر سر راه افزایش تجارت دو کشور تأکید کردند. آقای بکدلی همچنان با شیر محمد عباس استانکزی معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان دیدار کرد. در این دیدار هم طرفین بر گسترش روابط بین دو کشور تأکید کردند. نمایندگان شرکت‌های هوایی، سیاحتی، حمل و نقل و هتلداران هرات برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری این ولایت در 18مین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران شرکت می‌کنند. این نمایندگان با برگزاری نشست‌هایی در حال آماده شدن برای حضور فعال در این نمایشگاه هستند. دعوت می‌کنم گزارش همکارم فیض احمد محمدی را بشنوید در این زمینه از هرات.
18مین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران که در برج دل و سال جاری برگزار خواهد شد، یکی از بزرگترین رویدادهای گردشگری در سطح بین‌المللی است و فرصت مناسبی برای معرفی جاذبه‌های تاریخی و طبیعی هرات به شمار می‌آید. مولوی رحمت الله محمدی، عامر گردشگری اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات، به رادیو دری گفت نشستی با حضور نمایندگان شرکت‌های هوایی، سیاحتی، ترانسپورتی و هتلداران هرات به منظور برنامه‌ریزی برای اشتراک در 18مین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران برگزار شد که در این جلسه مسئولان و نمایندگان شرکت‌ها بر اهمیت حضور هرات در این نمایشگاه تاکید کردند و هدف اصلی خود را جذب گردشگران، معرفی جاذبه‌های تاریخی و طبیعی هرات و تقویت روابط بین‌المللی عنوان نمودند.
جهت وسعت صنعت گردشگری، معرفی جاذبه‌ها و آثار تاریخی هرات باستان و همچنین معرفی بهتره سکتور خصوصی که در هرات فعالیت دارند، چه در بخش هوایی، چه در بخش‌های شرکت‌های سیاحتی و چه هتلداری، لازمه که ما در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی حضور داشته باشیم که امسال طبق همکاری همیشگی بخش سکتور خصوصی که در هرات و باستان فعال است با آمریت گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، امسال انشالله در نمایشگاه بزرگ بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته که در تهران برگزار میشه ما انشاءالله حضور پررنگی خواهیم داشت.
مولوی محمدی، عامر گردشگری هرات، با اشاره بر این که هدف از اشتراک این ولایت در این نمایشگاه معرفی جاذبه‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی هرات به جهان است، اظهار داشت هرات می‌خواهد از این فرصت برای جذب گردشگران خارجی و همچنین تقویت روابط بین المللی در زمینه گردشگری استفاده نماید. و افزود که این نمایشگاه فرصت مناسبی برای هرات است تا ظرفیت‌های گردشگری خود را به جهانیان معرفی کرده و زمینه‌های همکاری‌های بین المللی در صنعت گردشگری را فراهم آورد.
از بخش شرکت‌های سیاحتی، شرکت‌های هوایی و بخش هتلداری، نه تنها از هرات بلکه ما طی صحبت‌ها و جلساتی که داشتیم دعوتنامه دریافت کردیم برای تمام بخش‌های فعال در حوزه گردشگری از افغانستان که انشالله یک حضور پررنگی در بخش بین‌الملل این نمایشگاه داشته باشیم و انشالله برای حمایت سکتور خصوصی ما همیشه تلاش داریم تا بتونیم در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی ما انشالله حضور پررنگ داشته باشیم و بتونیم انشالله در این حوزه فعالیت بکنیم و این حوزه تقویت بکنیم.
مولوی محمدی با تاکید بر اینکه با توجه به امنیت پایدار که در حال حاضر در هرات حاکم است، فرصت‌های زیادی برای توسعه صنعت گردشگری فراهم شده است، تصدیق کرد هرات به عنوان یک از مراکز تاریخی و فرهنگی افغانستان دارای جاذبه‌های گردشگری بی‌نظیر است که می‌تواند به جذب گردشگران از داخل و خارج کشور کمک کند.
وضعیت گردشگری به یک شکل خوبی در حال پیشرفته، صنعت گردشگری در حال توسعه، بیشترین تلاش ما روی معرفی جاذبه‌ها، اماکن تاریخی، آثار هنری و تاریخی هرات باستانه که در این زمینه وبسایت و اپلیکیشن های مد نظر گرفته شده که اواخر الحمدلله جمعیت گردشگری کتاب به نام هرات مهد تمدن و فرهنگ ترتیب داده شد.
حضور هرات در 18مین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران فرصت استثنایی برای معرفی جاذبه‌های گردشگری و ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی این ولایت به جامعه بین‌المللی است. این رویداد همچنین می‌تواند به عنوان پلی برای توسعه صنعت گردشگری در هرات و افغانستان عمل کند. 18مین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران قرار است در برج دل و سال جاری برگزار شود و نمایندگانی از 30 کشور جهان در آن شرکت خواهند کرد.
از تهران تا کابل.